الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعریف اماره و اصل محرز و اصل غیر محرز بود. بیان دوم بیان مرحوم نائینی بود. بیان ایشان مندمج و مبهم هست و لذا نیاز به توضیح بیشتر داره. ایشان فرمود در اماره حیثیت کاشفیت علم جعل میشه و باید چیزی اماره بشه که کشف ناقص داره، کشف ظنی داره، شارع بیاد تتمیم کشف براش بکنه. ولذا چیزی که کشف نوعی ندارد قابل جعل اماریت نیست. اما در اصول عملیه اونی که جعل میشه مجرد جری عملی و بناء عملی است، علا احد طرف شک. منتها فرق اصل محرز و اصل غیر محرز اینه، در اصل محرز بنا گذاشته میشه الا انه الواقع، ولی در اصل غیر محرز بنا گذاشته نمیشه الا انه الواقع، فقط میگن وظیفه تو در حال شک این است که احتیاط بکنی یا مجازی ترک کنی احتیاط را. این ظاهر فرمایش مرحوم نائینی. قبل از این که این فرمایش رو توضیح بدم یک نکته عرض کنم. ما سابقا فکر می کردیم مرحوم نائینی در اصول محرزه میگه جعل علم شده اما من حیث الجری العملی، اعتبر علمن لا من حیث انه کاشفان بل من حیث الجری العملی. بعد اشکال میکردیم، میگفتیم این غیر معقوله. چرا؟ برای اینکه کاشف بودن عین علم است. معنا نداره بگیم اعتبر الاستصحاب علما بالواقع ولم یعتبر کاشفا عن الواقع و انما اعتبر علما من حیث اقتضاء الجری العملی. مثل اینونه که بگیم اعتبر هازا انسانا لا من حیث الانسانیه، اصلا معنا نداره، غیر معقوله، سلب الشیء عن نفسه میشه و این اشکال اشکال واردی است. منتها ما بعد دیدیم مرحوم نائینی در هیچ یک از عباراتش نداره که استصحاب اعتبر علمن لا من حیث انه کاشف بل من حیث اقتضاء الجری العملی، ولذا از اون تقریب برای کلام مرحوم نائینی رفعیت کردیم، دیگه اشکال هم به اون نمی کنیم که این تناقض است. ولی دیدم مرحوم آقای صدر در حلقات صفحه 306 حلقه ثالثه دقیقا همین بیان رو داره که مرحوم نائینی معتقد است المجعول فی الاصول التنزیلیه العلم به لحاظ الجری العملی فقط. خب این تعبیر در کلمات مرحوم نائینی نیست و اگر باشد به ایشان اشکال وارد میشه که این سلب الشیء عن نفسه، بگیم هذا علم لا من حیث انه کاشف، این هذا علم لا من حیث انه علم. آخه نمیشه سلب کرد حیث کاشف بودن را. شما میگید این انسان است ولی انسان نیست، فقط زاهک است، پس یعنی انسان بودن رو اعتبار نکردی؟ خب بله، این اشکال به مرحوم نائینی وارده که شما که در اصول محرزه اعتبار علم رو قبول ندارید، کمون که تصریح کرد در این بحثی که نقل کردیم در ابتدای اصول عملیه، فرمود تصریح کرد فرمود مجعول در اصول محرزه احراز علمی نیست، احراز عملی است. خب میگیم پس چجور شما ملتزم میشید که اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعی میشوند؟ یجود الاخبار بالعلم، استصحاب میگوید هنوز زید در خانه خوابیده است، پس من خبر میدهم به این که زید هنوز در خانه خوابیده. مرحوم نائینی میگه اشکال نداره خبر بده. خب موضوع جواز اخبار علم است، اگر بنا باشه مجعول در استصحاب علم نباشد، صرف اقتضاء جری عملی باشد، چه وجهی دارد قائم مقام قطع موضوعی بشه؟ این اشکال به مرحوم نائینی وارده. ولی خب مرحوم نائینی در هیچ کجا نگفته که مجعول در اصول محرزه علم است من حیث و اقتضاء الجری العملی، بلکه خود جری عملی را گفته مجعول هست در اصول محرزه. و این مطلب که جری عملی مجعول باشه در اصول محرزه به نظر ما نامفهومه. یعنی چه جری عملی مجعول است در استصحاب؟ جری عملی فعل مکلفه، مجعول است یعنی چه؟ امر به جری عملی مجعول است، بله این می شود. شارع در استصحاب امر می کند به ابقاء عملی متعقن سابق، این معقول هست. امر به جری عملی این معقوله، اما خود جری عملی مجعول است یعنی چه؟ این اقتضا یک امر تکوینی است. ما یک نکته عرض کنیم، حالا مرحوم نائینی فرموده که علم یک اثر تکوینی دارد و هو اقتضاء الجری العملی، که این اثر تکوینی است. مثال میزند میگوید عطشان اگر علم نداشته باشد به وجود آب جری عملی نمی کند، نحو الماء و شرب الماء، و یموت و عطشن و انده الماء، باید علم پیدا کند به وجود ما و این اقتضا می کند تحرک تکوینی او را نحو شرب الماء. خب این اثر تکوینی چجور جعل می شود در اصل مهره؟ غیر از این است که شارع بگه تحریک تشریعی رو جعل می کنم، این همون امر می کنم به جری عملی. حالا کار نداریم که اصل این مطالب درست نیست، چه جری عملی اقتضاء علمه؟ جری عملی اقتضاء دوائی نفسانیه است. ممکنه انسان در یک جا به صرف احتمال جری عملی بکنه، در موارد احتیاط به صرف احتمال، به صرف احتمال اینکه این کسی که افتاده از روی زمین فرزند اوست می رود برای نجات او، به صرف احتمال. گاهی هم علم هم دارد کاری نمی کند، چون دایی ضعیف است، تشنه است، آبم می داند که در یخچال هست، اما حال نداره از رخت خواب بلند شه بره آب بخوره. علم اقتضاء جری عملی دارد علی وفقه. اینها حالت تعبیرهای شاعرانه داره، حالا کار نداریم به این حرفا، اما عرض ما اینه اقتضاء جری عملی یک اثر تکوینی است، تحریک تکوینی است. چجور میخواد در اصل مهرز اینو جعل کنه؟ غیر از این که امر بکند به جری عملی؟ اقتضاء ایجاب جری عملی ایشون میگه، ایجاب جری عملی ایشون تعبیر میکنه، اقتضاء ایجاب هر دو تعبیر هست. آقا احتمال هم اقتضاء جری عملی میتواند داشته باشد؟ نه خیر، ایشون میگه اقتضاء جری عملی و ایجاب جری عملی اثر علم است. ایشون اینجور میگه، میگه اثر علم است، ولی اگر اثر احتمال بود دیگه در فرض احتمال می اثر می تواند باشد دیگه. شدیدش مخصوص اون علم و یقینه. آدم گاهی علم داره، نه علم دیگه علم داره به این که مرده هیچ آزار نمی رسونه به او، ولی حاضر نیست بره کنار مرده بخوابه، چون اطمینان نفس نداره. این علم چجور اقتضاء جری عملی نداشت؟ اصلا این که ما اقتضاء جری عملی رو به علم مربوط کنیم این مطلب درستی نیست. حالا ما کار به اون حیث نداریم، میگیم در اصل مهرج شما چی رو میخواید بگید؟ جری عملی جعل میشود. جری عملی فعل مکلف است، این یک مطلب. مطلب دوم، حالا بگید امر به جری عملی شده است که این اشکال ما پیش نیاد، امر کرده از شارع به جری عملی علی احد طرف شک. خب شما در اصل مهرز فرمودید فرقش با اصل مهرز اینه، در اصل مهرز بناء عملی می گذاریم علا انه الواقع. این رو در فوائد الاصول جلد 3 صفحه 19 بیان کردن. المجعول فی باب الاصول التنزیلیه هو الجری العملی والبناء علا ثبوت الواقع عملاً. در اصول مهرزه ما بناء عملی میگذاریم بر ثبوت واقع. بناء عملی بر ثبوت واقع غیر از جری عملی است علی احد طرف شک؟ غیر از اون نیست. شما میگید در اصل غیر محرز ما بناء عملی نمیگذاریم الا انه الواقع. مثلا در اصل براءت خب ما جری عملی میکنیم، گاهی تعبیرشونه که جری عملی میکنیم، ولی بناء نمیذاریم الا انه الواقع. خب بناء عملی نمیذاریم الا انه الواقع، جری عملی میکنیم ولی بناء عملی نمیذاریم الا انه الواقع. یعنی چه؟ یعنی چه؟ ولذا ایشون در صفحه 110 آمده اینجوری فرموده، فرموده در اصول غیر محرزه اصلا جری عملی نیست. تا حالا میگفت در اصول غیر محرزه جری عملی است، ولی بناء علی انه الواقع نیست. که خب مواجه میشد با این اشکال که این بناء علی انه الواقع بناء چه بنایی است؟ بناء علمی است که میشه اماره، بناء اعتقادی است که میشه تشریع. بدون علم بناء اعتقادی بگذاریم و اینکه حکم واقعی نست میشود تشریح. فرمود بناء عملی است الا انه الواقع. خب ما اشکال کردیم جری عملی مل بناء العملی الا انه الواقع که یک چیزه، اینا دو چیز نیست. و شما چطور در اصل غیر مورز میگید جری عملی هست ولی بناء عملی الا انه الواقع نیست؟ اینا یعنی چه؟ ایشون در صفحه 110 فرموده اصلا در اصول غیر محرزه ما گاهی تعبیر کردیم جری عملی، ولی اصلا مجعول جری عملی نیست، بل مجرد البناء على احد طرف شک من دون بناء على عدم طرف الاخر. در اصل غیر محرز مثل قاعده هل مثال میزنه، مثل قاعده هل، مثل اصالت الاحتیاط، اصالت البراءه، جری عملی مجعول نیست. مجعول این است بنا بگذار الا احد طرف شک. احد طرف شک یعنی مثلا عدم تکلیف، بنا بگذار بر عدم تکلیف من دونه البنا الا احد طرف شک. یعنی که البنا علی احد طرف شک، حالا مثلا در اصالت الاحتیاط یا در قاعده هل، خب در اصالت الاحتیاط مثال بزنیم، بنا بگذار علی احد طرف شک، یعنی بنا بگذار، بنا عملی بگذار بر وجود تکلیف. من دون بنا ان علی عدم طرف الاخر، ولی بنا نگذار بر عدم تکلیف، بنا بگذار بر وجود تکلیف من دون بنا ان علی عدم طرف الاخر. بنا بگذار بر وجود تکلیف عملا، ولی بنا نگذار بر انتفاع تلیت. اصالت الاحتیاط اینجور معنا میکنه، میگه که بنا بگذار علا احد طرف شک. در اصالت الاحتیاط بنا بر احد طرف شک چجوره؟ یعنی بنا بگذار بر وجود تکلیف. عملا از این شربتتون قبل الفحص اجتناب کن، بنا بگذار بر وجود حرمت شربتتون، ولی بنا نگذار بر عدم طرف آخر. یعنی بنا نگذار که حلیت شربتتون نیست، فقط بنا بگذار حرمت هست، اما بنا نگذار حلیت نیست. اینو یعنی چه؟ ولذا محقق عراقی فرموده لم نفهم معنا محصلا، اصلا معنای محصلی نداره این مطالب. جری عملی فعل مکلف قابل جعل نیست. این بعد میگه این حرفا حرفای عارفانه است، تعبیر عرفانی لطیفه ولی مفهوم نداره. واقعا هم اینو مفهوم نداره. همین تعبیر اخیر رو شما نگاه کنید، میگه مجعول در مثلا اصالت الاحتیاط مجرد البنا، جری عملی مجعول نیست، مجرد بنا علا احد طرف شک. احد طرف شک یا عدمه یا وجود دیگه. حالا در اصالت الاحتیاط بنا میگذارید بر البنا علا احد طرف شک، بنا میگذارید بر حرمت شربتتون، میخواید احتیاط کنید دیگه. ولی بنا نگذارید بر عدم طرف آخر، بنا نگذارید بر عدم حلیت. در اصول محرزه نه، هم بنا میگذاریم بر بقای متعقن که این آب هنوز نجس است، و هم بنا میگذاریم که پاک نیست. ما که نمیفهمیم این مطالب یعنی چه. فقط یه چیزی که میفهمیم اینه که شاید مقصود محقق عراقی این باشه که ما یک وقت مفاد اصلمون اینه که جمیع آثار واقع رو بار کن. مثل استصحاب، استصحاب میگه شما استصحاب میکنی عدم وجوب وضوع را، جمیع آثار عدم وجوب وضوع را بار کن، که یکیش اذا لم یجب الوضوع وجب تمام. بناء عملی علا احد طرف شک، یعنی بناء عملی بگذار بر عدم وجوب وضوع. این جری عملی علا عدم وجوب الوضوع مع البناء على انه الواقع، یعنی جمیع آثار عدم وجوب وضوع رو هم بار کن، نه فقط احتیاط لازم نیست، نه خیر، هر اثر شرعی برای عدم وجوب وضوع بود بار کن. این میشه اصل محرز. اما اصل غیر محرز نه، نمیگه جمیع آثار واقع رو بار کن، رفع ما لا یعلمون، فقط میگه احتیاط لازم نیست، وجوب وضوع معلوم نیست فرفع، یعنی احتیاط لازم نیست. اما حق نداری آثار عدم وجوب وضوع را مثل وجوب تمام بار کنی. این میشه اصل غیر مورد. اگه اینو مرحومه نائینی میفرمود خیلی مطلب ساده و قابل فهم و قابل قبول، و دیگه این پیچ و خمها نمیدونم یه جا بگه جری عملی هست در اصل غیر محرز ولی بناء عملی علا انه الواقع نیست، یه جای دیگه بگه اصلا جری عملی هم نیست، فقط بناء علا احد طرف شک است مع عدم البناء علا انتفاع طرف الاخر، که این مطالب نامفهومیه. اون وقت ما اگر اینجوری میفرمون مرحوم نائینی، خب میگفتیم ما که فهمیدیم چی فرمودی، درستم هست، ما یک عقل محرز داریم جمیع آثار واقع رو بار میکنیم، یه عقل غیر محرز داریم فقط نفی وجوب احتیاط یا اثبات وجوب احتیاط میکنه، مثل اصل براءت اصل اعتیاد. ولی میگفتیم جناب نائینی یک شق ثالثی هم داریم، اصل محرز حیثی. اصل محرز حیثی چیه؟ قاعده فراق و تجاوز. میگه آثار جمیع آثار شرعیه رو بار کن برای صحت عمل سابق، ولی از حیث ما مدا، نه از حیث ما لم یمزه. توضیح ازاله، شما نماز خوندید شک میکنید وضو داشتید یا نه؟ آثاره، جمیع آثاره نماز با وضو رو بار کنید، هر اثری داره. یکی از آثارش اینه که اگر در سفر بودید نماز چهار رکعتی خوندید بعد عدول کردید از نیت اقامه، شک دارید با وضو بود یا نه؟ نه تنها اعاده لازم نیست، در آینده هم نمازاتون رو باید تمام بخونید. ولی این اصل محرز مطلق نیست مثل استتاب بقای وضو، برای نماز بعدی باید وضو بگیرید. فقط آثار شرعیه صحت عمل سابق رو میتونی بار کنی، این میشه اصل محرز حیثی، نه اصل محرز مطلق مثل استتاب، نه اصل غیر محرز مثل براءت از وجوب قضا. بینابینه این هم هست. خب حالا عرض میکنم، مثال دوم بزنم روشن تر بشه. شما در همین مثال مسافر نیت اقامه کرده موقع اذان ظهر، بعد از نماز مغرب و بعد از اذان مغرب و عشا عدول کرده از نیت اقامه. بابا اینجا کجا بود اومدیم؟ ما فردا برمیگردیم. میگن تو فکر فردایی امروز نماز رو از خوندی یا نه؟ میگه نمیدونم، شک دارم. خب چه کار کنه این آقا؟ میخواد الان نماز مغرب و عشا بخونه دیگه. اگر براءت از وجوب قضا که جاریه دیگه، شک بعد الوقت مجرای براءت از وجوب قضا مجرای قاعده هیلوله است، اگه قاعده هیلوله باشه میگه لم تصلح، لازم نیست نماز را قضا کنی. اما برای نماز مغرب و عشا چجور نماز بخونم؟ عشا امرو چار رکعتی بخونم یا دو رکعتی؟ اصل براءت از وجوب قضا اثبات نمی کنه که شما نماز چهار رکعتی در داخل وقت حین نیت الاقامه خوندی، اونی که اثبات نمی کنه اصل مثبته، اصل غیر محرزه دیگه. اما آی خویی اومده به قاعده تجاوز تمسک میکنه، میگه قاعده تجاوز فقط نفی وجوب قضا نمی کنه، اثبات میکنه وجود مشکوک را. میگه محل این نماز ظهر و عصر گذشت با دخول اذان مغرب، انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، دیگر تو شکت لا شک است، یعنی اصل محرز. خب نماز عشا رو چهار رکعتی بخون، فقط احتیاط لازم نیست نداریم، احتیاط لازم نیست بکنی به قضا، نخه بالاتر آثار اتیان نماز چهار رکعتی رو هم بار کن. اما من حیث ما مضا، لا من سایر الحیثیات. مثلا سایر حیثیات چیه؟ شما این هفته خیلی سفر کرده بودی، گفتی لله علیه یک نماز چهار رکعتی تو این هفته بخونم، اینجور کردی که بالاخره یا جای قصد اقامه بکنی یا برگردی به وطنه. لله علیه، اشکال نداره که نماز چهار رکعتی هم افضله، هیچ اشکال نداره، این نظم منعقد میشه. لله علیه ان اصلی صلاتن رباعیتن فی هذا الاسبوع ولو مرتن واحده. اون قاعده تجاوزه اثبات نمی کنه تو نماز چهار رکعت تو وفای به نذر کردی، چه ربطی داره به وفای به نذر؟ قاعده تجاوز میگه من میگم امتثال کردی، اون امر به نماز ظهر و عصر امروز را که مدا محلو، اما وفاء به نفس که لم یمز محلو. نه خیر، برای وفاء به نفست من هیچ کاری نمیتونم بکنم. از اون حیث من عذرخواهی میکنم، هیچ کاری برات نمیتونم انجام بدم. فقط آثار شرعی اتیان به اون عملی که مضا محله رو جاری کن. پس یه مرزی شد، یه حد وسطی شد بین براءت از وجوب قضا که اصل غیر محرز است و اون استصحاب بقای وضو در نماز، که اون استصحاب بقای وضو اصل محرز مطلق است، برای نمازهای بعدم به درد میخوره. قاعده فراغ و تجاوز اصل محرز حیثیه. این اسمو کی گذاشته؟ ما نگذاشتیم، در کلمات حضرت امام هست. قاعده فراغ و تجاوز نه اصل محرز مطلقن نه اصل غیر محرزن، اصل محرز حیثیست و مطلب هم درسته. تو این مثال دوم دقت کنید، مثال دوم عدق بود از مثال صلات مع الوضو و یظهر ذلک به تأمل. خب این اگر مرحوم ناینی اینا رو میخواد بگه، حرف درستیه به نظر ما، ولی مرحوم ناینی حرفا تو کلماتش نیست. یه چیزم عرض کنم، نه آثار شرعیه دیگه، آثار شرعیه. اصل غیر محرز فقط میگه احتیاط لازم نیست، قضا لازم نیست، براءت از وجوب قضا. بله؟ آقا هم اشاره کردن به این اشکال، منم جواب دادم، گفتم این مثال دوم رو دقت کنید. قاعده تجاوز گفت اتیت به صلات ظهر رباعیه، اینو که گفت، پس چرا اثبات نمی کنه وفاء به نذر را؟ چون اصل مصحح، تعبیر امام اصل مصحح حیثی، اصل مصحح حیثی همون اصل محرز حیثی، اصل مصحح کامل اما استصحاب وضوع، اصل مصحح حیثی قاعده فراغ و تجاوز، اصل غیر محرز مثل اصل براءت، فقط میگه اعاده لازم نیست، قضا لازم نیست، بیشتر از این نمیگه. خب نه همینه، همین مطلب اینه. حالا همه قبول دارن، نه از که نشده که هرچی همه قبول دارن ما بگیم. این فرمایشات مرحوم نائینی نامفهومه، اینش همه مجبورن قبول کنن، اما این که حق چیه، ما میگیم شاید مرحوم نائینی تو دلش این حرفا بوده، عبارتش قاصره. یه مطلبی هم ایشون فرموده، فرموده که اونی که کشف ناقص ندارد قابل تتمیم کشف هم نیست. لا یمکن ان یکون امارتن. آقا اگر یک کسی از استصحاب تعبد به علم به بقا به فهمه، مثل آی خویی، حالا شما تعبد به علم به بقا نفهمیدید، ولی آی خویی تعبد به علم بقا فهمیده، ولی استصحاب کشف ناقص نداره، این که میگن ظن نوعی به بقا، این حرف درستی نیست. استصحاب ظن نوعی به بقا نمیاره که، موارد مختلفه. استصحاب تعبد شرعی است. اگر از دلیل استصحاب فهمیدیم، شارع گفته انت عالم بالبقا، چون میگه لا تنقض الیقین به شک، میگه یقینت رو با شک به هم نزن. این نشون میده در اعتبار این گوینده این کلام یقین تو هنوز به هم نخورده. خب تکوینن که به هم خورده دیگه، یقین نداری. اعتبار این متکلم این است که تو هنوز یقینت به هم نخورده. ولی زمان میگه یقینه تو به هم نزنی با این شد کار. اینجوری معنا میکنه آقای خویی. خب از نظر آقای خویی طرف قابل توجهیه، استصحاب میشه علم تعبدی به بقا. جناب نائینی این استصحاب اماره که نیست به نظر شما، چون کشف ناقص نداره. اصل محرز هم نیست، چون اصل محرز اونیست که جنبه کاشفیت اعتبار نشده باشه، جنبه جری عملی اعتبار شده باشه. پس چیه این؟ ما نمیتونیم، شاره نمیتونه یک شک متصاب طرفین رو اعتبار کنه علمن به عهد طرفین. شک در مثلا اسلام و کفر انسان را بگه علمون به اسلامه، بگه اذا شککت فی اسلام شخص فانت عالمون به اسلامهی تعبدن، این محال این حرف. یعنی اگر شارع این حرفو بزنه به دادگاه میکشوننش، از به قول بعضی از علما میفرمود از مدرسه بیرونش میکنن. محال که نیست شارع بگه من شک فی اسلام انسانه فهو عالمون به کنهی به اسلامه. خب این چیه؟ این اماره که نیست به نظر شما، اصل محرز هم نیست. پس چی چیه؟ آقا هیچ اشکالی ندارد شارع بیاد همون شک متصاوت طرف این را وهم را اعتبار کنه علمن، حالا یا به وجود مشکوک یا به عدم وجود مشکوک، هیچ محذوری ندارد. حالا ملاک اماره رو که نمیدونم کشف نوعی نداشته باشه، بالاخره این اصل محرز که نمیشه، که اصل غیر محرز که نمیشه، که هازا تمام الکلام فی ما قاله المحقق النائینی فی المقام، بقیه المطالب انشاءالله فردا.